راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه قبل به اندازه اینکه خدای متعال توفیق دادی توضیحاتی درباره عاملین فتنه عرض کردیم و حاصلش این شد که از یک نظر میشه گفت کسانی که در پیدایش فتنه مؤثر هستند سه دسته هستند. یه دسته کسانی که نقش اول را ایفا میکنند، معمولا اینها آگاهانه برای اغراض فاسدی که دارند دست به ایجاد فتنه میزنند. دوم کسانی هستند که عامل دوم هستند، یعنی وسیله‌ای و ابزاری در دست اون عاملین اول است. اینا معمولاً با استخدام، با استثمار، با پول دادن، با کمک‌های دیگه اونا رو به کار می‌گیرند. اونا هم صرفاً به خاطر اینکه منافعشون تأمین بشه دستورات اونا رو عمل می‌کنه. و دسته سوم کسانی هستند که قصد سوئی ندارند، دلشون میخواد خدمت کنند، ولی از روی ناآگاهی اقداماتی انجام میدن یا کارهایی میکنند یا حرفهایی میزنند که عملا به نفع فتنه‌گران تمام میشه و به ضرر اهل حق. اینا هم مؤثرند در پیدایش فتنه و در تثبیتش یا توسعش. البته این تقسیم که عرض میکنیم معناش اینست که یک مرزبندی وجود داره که کاملا این سه دسته را از هم تفکیک میکنند و هر کدام ویژگی های خاص خودشون را به طور کامل دارند. این یه نوع دستبندی است برای اینکه آدم در مقام عمل متوجه باشه که با هر دسته چگونه رفتار بکنه. اونایی که از کدیم آگاهانه اقدام میکنند به فتنه، البته توجه دارید که منظور از فتنه در اینجا یعنی یک پدیده اجتماعی که لازمش خلط حق و باطل و غبارآلود شدن فضای فکری است که بسیاری از مردم نمیتونن در اون فضا حق و باطل را تشخیص بدن. کسانی که عامل اول هستند معناش اینه که یا یک کفار و یا مشرکینی هستند که ذاتاً عناد نسبت به اسلام دارند و چنین کاری را اقدام میکنند. اون چه ویژگی ایناست؟ این است که اون فساد اخلاقیشون انحراف فکریشون به قدری شدیده که هیچ تردیدی نمی‌کنن در مقام عمل که برای رسیدن به اهداف خودشون هر کاری را انجام میده، مرتکب میشه. ممکنه از اول خیلی هم آدم های بدی نباشن، کم کم در اثر شرایط زمان، در اثر تدریج در گناه به جایی برسن که با کفار همدراز میشن. حالا نمونه های بارزی که ما داریم، ما هر وقتی مشکل حادی پیدا میکنیم که در تفسیرش میمونیم، یادی میکنیم از وقایع صدر اسلام، خیلی از مشکلات حل میشه. بزرگترین فتنه ای که در عالم اسلام اتفاق افتاد همان است که به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها منتهی شد. بعدم ادامش موجب داستان کربلا به شهادت سید شهدا و فرزندانش شد. این مهمترین فتنه ای بود که در اسلام بود. عاملین این فتنه کفار و مشرکین نبودن، اینا از خارج از مرزهای اسلام نیامده بودن، کسانی بودند نمازخوان، روزه بگیر، بالاتر همون عاملین اولیهشون کسانی بودند که سالها در پای منبر پیغمبر اکرم بودند، در جنگهای صدر اسلام شرکت داشتند، مجاهد بودند، بعضی هاشون معلول جنگی بودن. اینا این که در کربلا اومدند، بعضی هاشون کسانی بودند که چند سال پیش در رکاب امیرالمؤمنین با معاویه جنگیده بودند، جزء اصحاب علی بودند که با معاویه در جنگ صفین شرکت داشتن. بعد از چندی کارشون به جایی رسید که اومدن سید الشهدا رو کشتن. منظورم اینه که ما وقتی میگیم عاملین اول کسانی هستند که آگاهانه اقدام به فساد میکنن، معناش این نیست که حتما بیدین لامذهب هستن، اصلا و منکر همه چیز هستن. آدمیزاد جوری آفریده شده که چنین امکانی براش هست که با اینکه در ابتدا ایمان داره، کارهای خوب انجام میده، حتی جهاد در راه خدا میکنه، اموالی در راه خدا صرف میکنه، اما آرام آرام کشیده بشه به گناه، به دنیا پرستی، به ریاست طلبی، تا جایی که دیگه کأنهو اعتقادی به مبدأ و معاد نداره. شاید ازش بپرسی میگه استغفرالله من معتقدم، هنوزم نماز بخونه. میگه عمر صد صبح عاشورا نماز نخون. اصحاب عمر صد در صبح عاشورا اول اقتدا کردن به جناب عمر صد، نماز صبحشون با جماعت خونده، برای تعقیب نمازشون اومد از سید الشهدا رو کشت. پس این که میگیم دسته اول کسانی که آگاهانه علیه اسلام کار میکنن، یعنی اون وقتی که میخوان این گناه رو مرتکب بشن باکی ندارن که هرچی بشه باک بود بشه. خب همه این داستان ها رو میدونید شما، من نمیخوام تکرار کنم جریان عمر سعد و پذیرفتنش برای حضور در کربلا و جنگیدن با سید الشهدا. شب تا صبح فکر کرد و هی قدم زد و با خودش کلنجار رفت و تا نزدیک های صبح بالاخره تصمیم گرفت که قبول کنه. پس اینهایی که آگاهانه اقدام به فساد میکنن، اینا مراتب داره، همه در یک حد نیستن، همه کافر و مشرک و معاند نیستن. اون چه موجب این میشه که آدم مرتکب گناه میشه؟ صریح آیه قرآن نسیان یوم الحساب است. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حتما لازمش نیست که انکار کنن، بگن دروغ قیامت، یادش با اونایی که معتقد نیستن در عمل فرق دارن. نتیجه گناه عاقبتش به اینجا میکشه که آدم دینش و ایمانش از دست میده. اول شک و بعد شکش تقویت میشه و کمک کمک به انکار هم گاهی میکشه. این یه نکته که منظور از این که دسته اولین چنین هستن این نیست که حالا یه حد مرز مشخصی باشه، حتما باید دارای کفر و عناد در اشد مراتبش باشه. نه، مراتب مختلف داره، فتنه ها هم مختلفه. ضمناً عرض کردم که این دسته چون آگاهانه اقدام میکنن در اثر شدت گناه و اینها، کارشون به جایی میرسه که اینا خودشون دیگه باطنشون کور میشه، دیگه حقیقت رو نمییابن، مصداق ختم الله علی قلوبهم میشن. حالا بد نیست گاهی آیه ای را ولو 10 مرتبه هم با تکرار کرده باشیم، یه بار دیگه هم بگیم طوری نمیشه. اون آیه قرآن میفرماید کسانی هستند که معبود خودشون را هوای نفس خودشون میبینن. افرأیت من اتخذ الهه هوا، کسی که اله خودش را، معبود خودش را، یعنی کسی که در مقابل او تسلیمه، هرچه او میگه عمل میکنه، معبود خودشون را هوای نفس قرار داده، یعنی پرستشگر دلشون هست، هرچه دلشون میخواد همون هم. اینا عاقبتشون چی میشه؟ افرأیت من اتخذ اله و هوا و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة. وقتی آدم اینجوری شد که بنا گذاشت که هرچی دلش میخواد عمل کنه، که انهو خدا داره به او بگه این کارو بکن، وقتی دلش میگه این کارو بکن مثل اینکه خدا بشه، شاید هم بالاتر، اونچنان تابع دل خواهش هست که در مقابل اون چیزی مطرح نیست براش. اگه آدم اینجوری شد نتیجهش اینه که اضله الله علی علم، خدا یه همچه آدمی را با این که علم داره، میفهمه، میدونه چی خوبه چی بده، چی خطاست چی درست، در این حال خدا گمراهش و ختم علی سمعه و قلبه، بر قلبش و بر گوشش مهر میزنه. مهر میزنه این تعبیری است که در عربی شایع است، ما خیلی عین اینا در فارسی نداریم. سابقا اینجوری بوده که وقتی یه نامه ای می‌نوشتن، این نامه را به صورت تومار میپیچیدن، میچسبوندن درش، یه مهر میزدن روش که دیگه نباید باز بشه. مهر میزنن یعنی دیگه این باز نمیشه، نباید باز بشه. بعضی دلها هست و گوشها هست که خدا مهرمون میکنه، یعنی هیچ مطلب حقی درش وارد نمیشه، درش نمیشه باز کرد، یه چیزی بهش القا کرد، بهش فهمون. و جعل علی بصره غشاوه، جلوی چشمش هم یه پرده میندازه. حالا هزاری خود چشم هم سالم و بینا باشه، وقتی یه پرده غلیظی جلویش هست خودم نمیبینم، دست هم میگرم جلوی چشم هم، پشت دست هم نمیبینم، چشمت یه پرده سیاه غلیظی باشه به طریق اولا. خدا میفرماد یه همچه کسی که خدا اینجور گمراهش میکنه، کی میتونه هدایتش؟ اگه کسانی به این حد رسیدند دیگه سر کله زدن باشون فایده نداره، لغو. خدا خودش هم میگه مگه اینکه همچه کسی هدایت میشه دیگه. این بود که در جلسه قبل عرض کردم اون دسته اولی که با کمال آگاهی اقدام به فساد و فتنه انگیزی میکنن، اینا قابل هدایت نیستن. سرکله زدن با اینا، وقت صرف کردن، کار لغویست. البته مسئله اتمام حجت یه حرفیست، یه وظیفه آدم داره برای یه امر معروف و نهی از منکر که نهایتاً مصلحت کلیش اتمام حجت است. بعدش ارشاد دیگران در صورتی که آدم یه امیدی داشته باشه به این که اثر کنه، اینا سر جای خودش تکالیفیست. اما اینکه آدم وقت صرف کنه یه نفر متصدی بشه اینو برای هدایت کنه، خب ما که نیروی نامحدودی نداریم. حالا فرض کنید در مقابل یه فتنه واقعی شده، 3 دسته عامل دارن، ما خودمون نیرون برای یه دستش هم کافی نیست. ما از اول شروع کنیم اون کسانی که آگاهانه اقدام به فتنه کردن، بریم تأثیر اینا رو هدایتشون کنیم، سر و دست بشکنیم روز و شب، التماس با انواع روش ها، بلکه اینا هدایت بشن. اونا کار خودشون کردن، فتنه بود، هزاران کشته یا گمراه درست کردن، ما حالا بریم میشینیم اونجا برای اینا هدایت کنیم. جلسه قبل گفتم مثل اینکه باز میخوام رئیس جمهور آمریکا رو یا نخست وزیر انگلیس رو هدایت کنیم. مسئله اتمام حجت یه حرفیست، یک بار گفته میشه برای اتمام حجت. اگر احتمال تأثیری ولو ضعیف هم باشه خوب موعظه هم بشه. بعضیشون سوال کرده بودن که این آیه شریفه که درباره اصحاب سبت هست که اونایی که تخلف کردن در جریان سبت و رفتن روز شنبه ماهی ها را در حوضچه ها گیر انداختن و بعد عذاب نازل شد، مردم در مقابل اینا دو دسته بودن. یه دسته با اینا هیچ برخوردی نکردن، انگار نه انگار که چیزی شده. یه دسته نه موعظه شون کردن نه از منکر شون کردن. وقتی عذاب نازل شد اونایی که موعظه کرده بودن نه از منکر کرده بودن نجات پیدا کردن، اونایی دیگه که سکوت کرده بودند و برخوردی نکرده باشن اونها هم باشون مورد عذاب واقع شد. این مال این است که وقتی بهشون گفتن لم تعدون قوما الله مهلكهم، اولا به عنوان معذرت عذری پیش خدا داشته باشیم، این هم اتمام حجت. بعدم پس من میشه امیدی ولو ضعیف داشتن به این که تأثیر کنه، موعظه‌شون کردیم شاید برگردن، پس من میشه امیدی داشتن. اما اگه قدم قاطع باشه که هیچ تأثیری نداره، این دیگه اصرار کردن و دنبالش گرفتن کار لغویست، باعث میشه که آدم نیروی برای کار دیگه براش باقی نمونه، وقتی نمونه بره سراغ دیگران. ولی اگر اتمام حجت نشده یا حتی امید ضعیفی داره، خب نسبت به اونا هم تکلیفی هست. منتهای مسئله دیگری است که اگر تکالیف متزاحم داریم کدومش اولویت داره. به هر حال این دو تا نکته را دنباله عرایض قبلی در نظر مبارکتون باشه، که اولا کسانی که میگیم آگاهانه اقدام به فساد میکنن هم فطره مراتب داره هم آگاهی مراتبی داره، و اینم که گفتیم به اونها خیلی کاری نداریم ما، برای اینکه مطمئن هستیم که اینها خدا مهر به قلبشون زده و هیچ اثری نمی کنه، کار لغویست. وقت صرف کردن اطراف وقت، باید این نیرویی که داریم وقتی که داریم صرف اون کسانی بکنیم که امید این داریم که تأثیر کنن. پس عمدتاً ما در فتنه جویان بیشتر نیرومون رو صرف دسته سوم باید بکنیم، یعنی اونایی که غرض مرضی ندارن میخوان واقعا وظیفه‌شون رو عمل کنن، اما در اثر ناآگاهی یک کارایی میکنن که به ضرر دشمن دوام میشه. چه بسا حتی کاری که میکنن یا حرفی که میزنن فی حد نفسه هم حرف درستی باشه، اما در جایی میزنن و به صورتی میزنن که دشمن ازش سوء استفاده. حالا به طور کلی من یه مقدمه عرض بکنم باز برای این چیزها که چون زیاد مورد حاجتمون روزمرمون واقع میشه توجه بهش پیدا نمی کنیم. ما از اولی که روی زمین زندگی میکنیم اون چه از تاریخ برمیاد، چه تاریخی که انسان ها نوشتن، چه تاریخی که از وحی به دست میاد، مثل اون چه از قرآن کریم به دست میاد. یک زمانی که یک جامعه تشکیل شده باشه که توش فسادی نباشه، کسانی سوء استفاده نکنن، حقی را باطل نکنن، به کسی ظلم نکنن، اقلا ظلم بیین نباشه، ما هم چیز را سراغ نداریم. با توجه به این نکته، مخصوصا با توجه این که بارها اینا عرض کردم که ملائکه قبل از خلقت آدم گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، اونا میدونستن که این موجود براز اهل فساد باشی به یسفک و دما. خدای متعالم نگفت نه اینا این کاره نیست، گفت اینی اعلم و مالاتون، یعنی معلوم بود که آدمیزاد زندگیش روی زمین توأم با فساد، خونریزی، ظلم اینا هست. همه انبیا که اومدن این همه زحمت کشیدن بشر را هدایت کنن، بعضی هاشون هم فعل جمله موفق شدن تشکیل حکومتی بدن، شاید از همه مهمتر از سلیمان علی نبینا و علی و علیه السلام باشی، اما چرا نبود که یک جامعه ایدئالی که هیچ فسادی هیچ ظلمی درش نیست. چنین چیزی ما در تاریخ سراغ نداریم، انتظارش هم نداریم. حالا انشاءالله ولی اصل اجلال الله فرجه و شریف که ظهور بفرماین جامعه ایدئال تشکیل خواهند داد، اما باز هم چجور هست درست نمیدونیم. شاید قدر متحقمش این است که اگه کسی ظلمی کند بی مجازات نمیماند، اما اصلا هیچ گناهی اتفاق نمیفته، ظلمی نمیشه، شاید ضمانتی نداشته باشی. حکومت عادلانه است یعنی اگه کسی ظلمی کرد مجازاتش بود. بله خیلی ها عدالت گسترش پیدا میکنه، آدم های خوب زیاد میشن، کسانی که مخلصانه کار میکنند از اینها هست، اما اصلا هیچ گناهی نمیشه، هیچ کس به هیچ کسی ظلمی، بدگویی، بی احترامی نمی کنه، هم چیزی تضمین شده بنده سراغ ندارم، انشالله که اینجور باشه. به هر حال اون چه ما سراغ داریم تاریخ نشون میده، قرآن بیان میکنه، همه صحبت این است که اقوامی هی آمدن، پیغمبران این برای اونا مبعوث شدن و اونا تخلف کردن و عذاب نازل شده از بین. بیشترین داستان ها در سوره شعرا ذکر شده، یکی یکی اقوام رو ذکر میفرماید، بعد هم میگه عذاب نازل شده از بین رفتن و ما کان اکثر هم مؤمنین. خب یه همچو موجود دوپایی که اسمش بشر هست و روی این زمین زندگی میکنه، ما انتظار داریم وقتی حتی پیغمبری مثل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یا کسی مثل امیر المؤمنین صلوات الله علیه که مظهر عدالت در میان همه انسان ها در طول تاریخ است، وقتی به حکومت میرسه توقع داریم هیچ دیگه ظلمی در کار نباشه، هیچ تخلفی نباشه. خب داستان زندگی امیر المؤمنین رو بخونیم. اون کسانی که خود امیر المؤمنین حکم بهشون داد، مقام بهشون داد، استاندار شدند، فرماندار شدند، قاضی شدند، اونایی که علی دیگه خوب میشناخت، بهترین ها را حتما انتخاب میکرد، آیا اینا تخلف نکرده؟ این نامه هایی که تو نجم البلاغه امیرالمومنین برای عاملینشون فرستادن که یا عزل کردند یا توبیخ کردند، مال اینا مال چی بود؟ بعضی از نزدیکانشون مقامی بهش دادن، رفت پولای بیت المال رو برداشت و فرار کرد. حضرت فرمود باید بیا اینجا حساب تو پس بدی، رفت. حالا چون علی دارای این مقام هست و رئیس این حکومت هست، نمیشه توقع داشت که هیچ گناهی نشه. آدمی زاده بالاخره گناه خواهد. وقت ما توقع داریم وقتی امامی که خودش را خاک پای امام معصوم میداند و به این افتخار میکند و ما افتخار میکنیم که امامی داشتیم که به خاک پای امام معصوم بودن افتخار، اینم افتخار ماست. حالا یه همچه کسی وقتی بعد از هزاران سال حکومتی تشکیل داده و اینا، اگر این حکومت درسته هیچ تخلفی درش نباید واقع بشه؟ دیگه این عدالتش از علی بیشتره؟ قدرت مدیریتش از پیغمبر و ائمه معصومین بالاتر میخواد باشه؟ بالاخره آدمی زاده. اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء. این را عرض میکنم برای اینکه خیلی ها گوشه و کنار گاهی تو ذهنشون گاهی هم شیاطین القا میکنن که مثلا این حکومت درست نیست یا اسلامی نیست برای اینکه فلان تخلفی در فلان جا واقع شده. خب مگر یک نفر که در رأس حکومت قرار میگیره معناش این است که هیچ تخلفی جا دیگه واقع نمیشه؟ خیلی توقع بی جایی است. مال اینه که ما انسان رو نشناختیم یا خودمون رو فریب میدیم. بالاخره جامعه انسانی همینه، حد اکثر کاری که یک رئیس حکومت سالم میتونه این است که در صورتی که مردم کمک کنند و نیروی کافی در اختیارش بگذارند، اگر کسی ظلم کرد مجازاتش کنه، اونم طبق دستورات اسلام. اما اینکه اصلا ضمانت بکنه که جای تخلفی نشه، نه همچه ضمانتی میشه کرد و نه حتی اینکه هر ظلمی هم بشه مجازات بشه. مگه قدرت نامتناهی داره این کسی؟ چقدر قدرت داره که میتونه کنترل کنه یک جمعیت 70 میلیونی را با این همه دشمنانی که عمدن در داخل کشور ایجاد فساد میخوان بکنن برای اینکه این حکومتی که بعد از هزار و چند صد سال به نام اسلام برقرار شده میخواد این رو از بین ببره. به هر حال عمده مشکلاتی که ما به عنوان تکلیف باش مواجه هستیم این مال این دسته سوم آدمایی هستن، از یه طرف درس خونده، ملا، احیانا مجتهد، از یه طرف اهل عبادت، تقوا، نماز شب، نافله، مستحبات، زیارت عاشورا، همون روی ناآگاهی یه چیزایی میگن گاهی، یه کارایی میکنن که آب به آسیاب دشمن میرید. خودشون متوجه نیست. بزرگترین تکلیفی که امثال ما طلبه ها داریم این است که نیرویی که داریم صرف این گروه بکنیم، ولی اون کسانی که در منجلاب فساد فرو رفتن، غرق شدن در گناه، اینا خیال میکرد با حرف من و شما برمیگرده؟ یا اونایی که فقط چیزی که میشناسن در عالم پول است و لذت مادی، ما فقط با حرف میتونیم اینا رو از راه غلط برشون گردنیم، هدایتشون کنیم؟ تو هزار تا آیا یکیشون یه وقت تحت تأثیر واقع بشه، یک صفای باطنی داشته باشه؟ ممکنه، اما اصلا اینا وظیفه خودمون میدونیم که اینایی را که مزدور هستن اقدامشون در فتنه و فعالیت های اجتماعی به خاطر اینه که پول میگیرن کار میکنن. و در طول این 30 سال ما اینجور گروه ها را زیاد شناختیم، تو همین شهر خودمون میشناسیم، شهرهای دیگه کمابیش اطلاع داریم، ولو به طور اجمال هستن کسانی. آیا ما وقتمون رو صرف این بکنیم این کسی که دائم الخمره بریم اینا هدایتش کنیم؟ کسی که چاقوکش و اهل قمزنی و اهل باجگیری هست ما بریم وقتمون رو صرف کنیم حالا اینا هدایت کنیم؟ این کار نمیگم واجب نیست، این یک تکلیف واجبیست، اما واجب ترش اون کسانی که مؤثرترن و قابل هدایت تر هست بیشتر باید وقتون رو صرف اونا بکنیم. اونایی که هم انگیزه اطاعت خدا دارند، هم آگاهی های دینی دارند، اما در اثر شبهاتی که شیاطین بهشون القا کردن یا در اثر به هر حال جهالت، آدمیزاد اصل درش جهل است، کم کم باید جهلش رفع بشه تبدیل به علم و آگاهی بشه، غفلت میکنن، یه چیزایی میگن متوجه نیستن چه آثاری داری و آیا نتیجهش عاید کی میشی. باید سعی کنیم با کمال ادب احترام دستشون رو ببوسیم، متوجهشون کنیم، از هر راهی ممکن است، البته هر چیزی راهی نه، سعی کنیم اینها آگاه بشن، اینا آب با آسیاب دشمن نریزن. و اتفاقا بالاترین ضربه ها از آغاز اسلام جلوترش رو درست ما آگاهی نداریم، غیر از چند تا داستانی که در قرآن اومده، لا تاریخ یقینی ما نداریم، اما از در تاریخ اسلام هر چی سراغ داریم از فتنه ها و اینا، مهمترین و مؤثرترین عاملش همینجور افرادی بودن که در میان مردم سرشناس، متدین، مورد احترام، یا به عنوان اینکه اینها اون زمان ها علما رو میگفتن قراء، اینا سر و کار با قرآن دارن، حافظ قرآن هستن، علم قرآن دارن، تفسیر قرآن دارن، به این جهت ممتن مورد احترام بودن، یا از باب اینکه خیلی اهل عبادت بودن. عموم مردم به این دو چیز اهمیت میدن، اعتماد میکنن، یکی به علما، یکی به اشخاص متقی و زاهد، مخصوصا اگه یک مثلا کرامتی هم دربارشون نقل شده باشه و یا مثلا استجابت دعایی ازشون دیده شده باشه و مردم بهشون احترام میکنن و قبولشون، همین باعث میشه که حرفای دیگهشون رو بپذیرن. این آقا که همچون مقامی داره این نمیشه خطا کند. یا اون کسی که ریش سفید کرده در فقه آل محمد،
اللهم صل علی محمد آل محمد، عجل و
این نمیشه که اسلام رو نشناسه وظیفه‌شو ندونه. حتما اینا بهتر از ما میفهمند، طبیعی هم هست. اما وقتی آدم دید که دین شناس فقط اینا نیستن، هستن کسانی که هم دین شناسن، هم تقوا دارن، هم بصیرت دارن، اون وقت اگه حرفا با هم اختلاف پیدا کن، حرف کسانی حجت هست برای ما که هر سه ویژگی را داشته باشن. علم دارن یعنی خوب اسلام رو فهمیدن، تقوا هم دارن یعنی انگیزه برای عمل دارن، اما سومیش هم این که بفهمن چه کار باید بکنن. این معناش نیست که کسی که مسائل سیاسی و اجتماعی را درک میکنه این حتما مجتهد نیست یا تقوا نداره. خب خدا بر ما منت گذاشت یک کسی را در دنیا علم کرد که همه عالم او را شناخت، در دورترین نقاط عالم این شخصیت شناخته شد. از کجا اومد؟ از یه حجره مدرسه. و در طول مدت، چه از وقتی که نهضت رو شروع کرد تا اون وقتی که خودش مسئولیت اداره کشور رو در عالی ترین رتبهش داشت، ثابت کرد که مسائل سیاسی رو از همه بهتر می‌فهمه. سیاست مداران در مقابلش لنگ انداختن، اونجایی هم که مخالفت کردن بعد از چندی معلوم شد اونا اشتباه می‌گردن، او درست فهمید. پس ما باید اولا دنبال یه همچه کسانی بریم. بله، به کسانی که عالمان به خاطر علمشون احترام بگذاریم، به خاطر تقواشون احترام بگذاریم، حتی چه بسا دستشون هم رو ببوسیم، آدم صالح متدینی هستن. اما این معناش این نیست که ما وظایف اجتماعیمون رو از اونا یاد بگیریم. اون شرط سومی که برای درک مسائل اجتماعی و جلوگیری از وقوع فتنه یا نجات دادن کسانی که در فتنه افتادند مؤثر هست، اون عامل سومه، بصیرت. این که مقام معظم رهبری ایده الله تعالی اینقدر روی مسئله تأکید میکنند، این بی جهت نیست. یه چیزی هم نیست که ایشون از خودش در آورده باشی. هم مورد تأکید قرآنه، هم در فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه روش تأکید شده. ما الان هم هنوز تو جامعه دینی خودمون درست این جزء فرهنگمون نیست، این اصل قرآنی داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه داد میزنه و انا علی بصیرت من دینی ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. من بصیرت دارم، میفهمم باید چیکار کنم، نه خودم بر خودم امر رو مشتبه کردم یعنی خودم رو گول زدم، نه کسی من رو گول زده امر رو بر من مشتبه کرده. من خوب میفهمم جریانات چیه و چیکار باید کرد. پیداست که اون رو متهم میکردن، که اون گاهی هم صریحا میگفتن که شما بلد نیستی جامعه رو اداره کنی. معاویه خوب بلده، سیاست خوبی داره. داد میزن، من خوب میفهمم باید چیکار کنم، من وظیفه ما بهتر از شما میدونم، من شکی ندارم که راهی جز این وجود نداره. در دو جا تو همین نهج البلاغه آمده یه تعبیراتیست واقعا کوبنده است. میفرماید که من این جریان آغاز فتنه جمل بود، تازه بعضی اصحاب سر به شورش گذاشته بودند و مخالفت با حکومت علی و اینکه علی لیاقت نداره و بلد نیست جامعه را اداره کنه و از این حرفایی که کم و بیش این زمان ها هم گاهی شنیده میشه. فرمود من شبها خوابم نبرد، نشستم فکر کردم، آغاز و انجام این کار را بررسی کردم، این جریانی که اتفاق داره میفته، این شورش که داره میکنه، میخواد جنگ جمل اتفاق میفته. یا احیانا شاید یکی از این موارد هم موردش مورد غیر از جنگ جمل باشه. میفرماد من آغاز و انجام این رو، سر و ته این مطلب رو خوب بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که امر من دایر است بین دو چیز، یکی از این دو کار رو برم، یا باید با اینها بجنگم یا باید دست از دین محمد بردارن.
آمین.
روشنه، مسئله جای شکی نیست. در اینا نشستم خوب فکر کردم، دیدم اگر نخوام من با اینا بجنگم باید من انکار کنم دین اسلام رو. اسلام میگه بکن، هیچ راهی دیگه هم نید. شاید اگه بنده و امثال بنده از عافیت طلبان زمان علی بودیم، ما هم مثل بعضی دیگه پیشنهاد میکنیم آقا یه خود با معاویه کنار بیاد، حالا اینقدر سختگیری نکن. ما اینا پسر عمه خودت، این سیف الاسلام است، پیغمبر اینقدر برای شمشیرش دعا کرد، اون همون کسی است که در میان مسلمان ها به عنوان طلحه الخیر معروفه. اینا شخصیت های برجسته ای هست. اون همسر پیغمبره، یه خود هوای اینا رو داشته بود. فرمود اگر من با اینا جنگ نکنم باید از دین اسلام استعفا بدم. این کار هر کسی نیست اینجور فهمیدن. اون یک بصیرتی در مسائل اجتماعی میخواد که حق را درست بشناسه، بفهمه که این کار چه لوازمی داره. اگه سکوت کنه، اگه کوتاهیه چطور میشه؟ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. اگه آدم از استعدادهای کافی خدادادی بهرمند بود، در عمل هم با خدا پیمان بست که اون چنان میدونم تو راضی هستی عمل کنه، و بر سر این پیمانش بود، حاشا و کلا که خدا او را کمک نکند. خدایی که ما میشناسیم اینجوری نیست. اگر کسی صادقانه با خدا پیمان بست که خدای من هر چی فهمیدم که وظیفه من عمل میکنم، هر که میخواد خوشش بیاد هر که بخواد بشه، شما فکر میکنید خدای همچی کسی رو کمک نمیکنه؟ پس کی رو کمک میکنه؟ پروردگارا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها تو رو قسم میدیم که معرفت ما را نسبت به دین خودت و نسبت به نعمتهای خودت افزون بفرم. ما را به وظایفمون آشناتر بفرم. در انجام وظایف موفقتر بدار. در ظهور ولی از تعجیل بفرم. همه ما را از خدمتگزاران او محسوب بفرم. در دنیا و آخرت دست ما از دامان فاطمه زهرا کوتاه نفرما. صلی الله علی محمد و آله.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر به نوازی به لطف ور به گدازی به قهر، گر به نوازی به لطف ور به گدازی به قهر، حکم تو بر من روان قهر تو بر من رواست، حکم تو بر من روان قهر تو بر من رواست، سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ